بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از رسول خدا یا امیر المؤمنین نقل شده که فرمودن رحم الله امرأ عرف قدره ولم يتعد توره. خدا مورد رحمت قرار بده انسانی رو که جایگاه خودش رو، اندازه خودش رو و قدر خودش رو شناخته. فهمیده که در بین این همه موجودات جهان هستی دارای چه منزلتی است و دارای چه مقامی است. و از این مقام خودش و موقعیت خودش و جایگاه خودش تجاوزی نداره. انسان در اون مقام ویژه خودش که قرار داره دشمنان، چه دشمنان درونی مثل خواسته های نامشروع و چه دشمنان بیرونی مثل شیاطین، به ویژه شیاطین انسی، نسبت به او انقدر قدرت ندارن که به او ضربه کاری بزنن. اونا در کمینن، ببینن انسان از این دایره جایگاهش و منزلتش و مقامش کی قدم بیرون میگذاره، که از کمین در بیان و ضربشونو بزنن. یک آیه از سوره مبارکه اعراف در همین زمینه براتون قرائت کنم. ان الذين تقوا، اونایی که حافظ جایگاه خودشون هستن، تقوا یعنی نگاه داشتن، حفظ کردن، اونهایی که حافظ جایگاه خودشون هستن، نسبت به خودشون بیدارن، بینان، فهمیده زندگی میکنن، عاقل زندگی میکنن، ضعیف نیستن، شکست نمیخورن. اذا مسهم طائف من الشیطان، هرگاه گروهی از شیاطین بخوان به اونها دست درازی کنن، ایجاد وسوسه کنن، ایجاد شک کنن، راهی رو به روی مال حرام به روشون باز کنن، تحریک طمع بکنن، تحریک حرص کنن، تحریک بخل کنن، کارایی که معمولا مربوط به شیاطین، مخصوصا شیاطین انسی. این که عرض میکنم شیاطین انسی در بسیاری از آیات قرآن پروردگار عالم مکه‌ها رو و مدینه‌ها رو ازشون به عنوان شیطان تعبیر کرده که در سوره مبارکه فرقان میتونید ملاحظه کنید. کرارن هم در قرآن مجید هشدار داده ان شیطان للانسان عدو مبین، اینا دوست شما که نیستن، دشمنن و دشمن آشکار، یعنی اونی که میخواد دین رو غارت کنه، اونی که میخواد رذایل اخلاقی رو تحریک کنه، اونی که میخواد انسان رو از خدا دور کنه، روشنه که دشمنه. اِنَّ الَّذِينَ تَقُوا اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی گروهی از شیاطین میخوان به اینا دسترسی پیدا بکنن، اینا هم آدم های فهمیده این شیطان شناسن، دشمن شناسن، تذکرو خدا و قیامت و حساب و کتاب و دادگاه‌های الهی پیش چشم قلبشون جلوه میکنن. فعضاهم مبصرون، با چشم باطل خطر رو میبینن و خود رو از خطر حفظ میکنن. اگر انسان در جایگاه ویژه خودش باشه، عبداللهی، بندگی، عبودیت و بیرون نره از این جایگاه، کمتر از طرف دشمنان باطنی و ظاهری آسیب میبینه یا نمیبینه. خب این جایگاهی که خدا براش قرار داده، عبودیت، مملوک بودن، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یه عبادت همه جانبه، نه فقط نماز و روزه. هر کسی میتونه همه حرکاتشو تبدیل به عبادت کنه، هر کسی، مرد، زن، و این کار مشکلی هم نیست. از خونه بیرون میاد به قصد معاش حلال، این عبادت، یعنی این فرمان بردن از پروردگاره. در قرآن فرموده کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حالا هر شغلی که داره، شغل حلال، پاک، این قدمی که به طرف شغل درست بر می داره، این عبادت و از اسلام واقعا شگفت‌آوره که در کتابایی مثل کافی، من لا یحضر شیخ صدوق، محجت البیضاء فیض، وسائل و شیعه شیخ حر عاملی، این روایت رو از رسول خدا نقل کردن، عبادت 70 جزء 70 رشته است، به تعبیر دیگه 69 تاش در رفتن دنبال مال حلال، یه رشتش هم نماز و حج و روزه و عیادت مریض و انفاق و خمس و زکات، یه رشتش. ولی 69 جزء عبادت در تحصیل مال حلاله، و این درسته واقعا. من اگر مال حلال نباشه تو زندگیم، چه نمازی، چه روزه‌ای، چه حجی، چه زکاتی، چه خمسی، چه صدقی. مال حرام که متعلق امر خدا قرار نمیگیره، به مال حلال که امر نکرده زکات بده، خمس بده، صدقه بده، به پدر و مادر کمک کن، به اقوامت کمک کن. حلال زیر بناست برای همه عبادات، برای عبودیت. ای کاش این مسائل الهی به وسیله همه مرد و زن عمل می شود. من بچه بودم تو محلمون به خاطر علاقه شدیدی که به منبر داشتم. هر جا منبر بود می رفتم می نشستم و گوش می دادم. بچه بودم، کلاس دوم دبستان بودم، سوم دبستان بودم. گاهی هم اگه یه منبری بعد از اون مجلس جلسه دیگه داشت، دنبالش را می افتادم بدون این که منو ببینه، می رفتم جلسه دومش. منبری های قدیم شعر تو منبرشون زیاد بود. این تک بیتی رو من از همین منبری های قدیم یاد گرفتم. صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، پشیمون شدی، ناراحت شدی، تو بدی ضربه زدی به خودت، به خواهرت، به برادرت، به مردم کوچه و بازار، خب به آبروت لطمه خورد، به وجدانت لطمه خورد، به درونت لطمه خورد، به شخصیتت لطمه خورد، پیش خودت خیلی کوچیک شدی، حقیر شدی، از پروردگارم دور شدی. صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، نیکی چه بدی داشت که یک بار نکرد. ای کاش این 80 میلیون جمعیت حالا تو محدوده خودمون، دسترسی که به مردم دیگر دنیا نداریم، تو همین محدوده، زنانی که شاغلن و شغل آبرومندی دارن، معلمن، دبیرن، استادن، پرستارن، دکترن، خیاطن و مردان، هر شغلی که دارن. شغل مثبت در اسلام محترمه، خود شغل محترمه، شاغلش هم محترم. گاهی کارگر حموم میومد نماز پیغمبر، وقت داشت، چقدر پیغمبر بهش احترام میکرد، محبت میکرد. یه بارم به یه کارگر بعد نماز فرمود ازدواج کردی؟ مرز کرد نه، وضعی ندارم برای ازدواج کردن. فرمود فعلا من بفرستمت پیش خانواده، بهشون پیشنهاد کن دختر بهت بدن. احترام میکرد به کارگر، مشکل کارگر رو حل میکرد. و در روایاتمون هم داره که دست کارگر رو بوسید پیغمبر، به عنوان اینکه این دست پیش خدا ارزش داره. به کسب و کارم خیلی مردم رو تشویق میکرد، چون اوائل بعثتش فرموده بود فَإِنِّي قَجِئْتُكُمْ بِخَيْرِ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ، من خیر دنیا رو براتون آوردم. خیر دنیا اینه که دنیاتون آباد باشه، فراغت داشته باشید، دغدغه براتون نباشه، درآمدتون خوب باشه، آبادی انجام بدین، کشاورزی رو گسترش بدین، صنعت رو گسترش بدین، دامداری رو گسترش بدین، تجارت رو گسترش بدین. اینا در فرمایشات رسول خداست. هیچ وقت دستور کنارگیری از زندگی و از درآمد و از کسب و نداد، تشویق به انجام کرد و فقط محورش رو حلال قرار میداد. حلال پونزه کیلومتری تربت ایدریه یه دهی من رفتم اونجا به نام کاریز. خانه یکی از مجتهدین بزرگ شیعه و یکی از چهره‌های برجسته اخلاق و عمل که آدم کم نمونه‌ای بوده، مرحوم آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی فرموده بودند این آدم اگر دنیا رو در اختیارش بذارن به خوبی اداره میکنه. شخصیت فوق العاده ای بود که فرزند بزرگوارش مرحوم واقعا استاد علوم متعدده حسین علی راشد که 25 سال شبای جمعه منبراش و رادیو پخش میکرده قبل از 50 سال پیش. آدم آرسته‌ای بوده، آراسته به اخلاق، به علم. ایشون شرح حال پدرش رو که در اون ده زندگی میکرده نوشته به نام فضیلت‌های فراموش شده. این کتاب خیلی خوندنیه، خیلی هم پرحجم نیست و اولین مؤسسه‌ای که این کتاب رو چاپ کرد مؤسسه روزنامه اطلاعات بود. من از این کتاب رو منبرا خیلی حرف زدم، خیلی نقل کردم، نزدیک 30 بار تا حالا این کتاب چاپ شده. اولش که یه کتاب بسیار مهمیه برای طلبه ها و روحانیون که به نظر من واجب اخلاقی اینا بخونن این کتاب، بعدم برای سایر مردم. ایشون در اون ده کشاورزی داشت. یک بار داشت می اومد طرف زمین خودش، یه چند قدم مجبور شد، مثل این که تازه آب داده بودن، گل بود زمین، مجبور شد از مرز زمین بغلی 3-4 قدم رد بشه. اومد نشست، کفشاشو در آورد، کف دوتا کفششو سر همون زمین بغلی به هم مالید که خاکای اون زمین که به کفشش چسبیده بریزه تو زمین بغلی. یه بیلم برداشت از زمین خودش، محل خشک زمین پر کرد، ریخ رو زمین بغلی. محصولش هم که میرسید سالش سال قمری بود، اول محرم زمان درو کردن بود. گندم و جو رو که درو میکرد تو کیسه نمیریخ، یه قپون میآورد سر زمین، زکات گندم و جو رو جدا میکرد، گونی میکرد و نمی برد خونه. می گفت نکنه یه پسر بیشتر نداشت و ظاهرن یکی دو تا دختر، نکنه بچه هم یه عدد از این گونی که زکات گندم دارن بخورن، منم نفهمم، قیامت گریبان منو بگیرن. همونجا مستحقایی که در منطقه میشناخ این بار خودش بار اولاغ میکرد، میبرد حق خدا رو به مستحق میداد و بعد میومد بقیهش رو میوبرد خونه برای نون سال خونه. گاهی هم اضافه میومد اضافه رو کمک میداد. رعایت حلال الهی در همه کسبها واقعا عرصه زندگی مردم رو گلستان میکنه. کسی دیگه لازم نی بلند شرا بیفته دنبال مال غارت شدهش، مالی رو که غارت نکردن، که بره دنبال کسی که مالشو برده حالا تا کجا بگیرنشو ببرن بندازنش زندان. 90% از زندانا رو میشه با حلال خوری خالی کرد، 90%. ولی چند درصدی هم میمونه کسی آدم کشته، حالا هر رو که 200 آدم نمیکشن، یکی دعوا میکنه آدم میکشه، مس میکنه آدم میکشه، یکی زخم میزنه، اینا هم تعدادشون کمه، اینا هم در فقه شیعه جریمه دارن، یا قصاص یا دیه است یا عفو، که البته باید جریمه بشن. اینا کمن، ولی بیشتر زندان ها پر از زندانی مالیه. کلو، این امر واجبه، مما فلعرض حلالن تاییه با شما. پیرمردایی که از بچگی تهرون بودین یادتونه، منم یادمه، تو همین محل خودمون می اومدن بقالی عطاری خرید، اون وقت این مغازه های رنگارنگ نبود با اسمای خارجی، یه مغازه‌های معمولی بود. مثلا پدر من به من میگو برو از این بقال سر کوچه 2 کیلو شکر بگی بیار. اون وقتم پاکت پلاستیکی نبود. من کاملا یادمه چند سال برای خونه بچه مدرسه‌ای که بودم خرید می‌کردم، اون بقال شکر رو می‌ریخت تو پاکت کاغذی، یه دونه پاکت هم عین اون می‌ذاشت تو کپه این طرفی. که سنگ ترازو رو میذاشت. یعنی میگم من به مردم شکر باید بپروشم، نه شکر مخلوط با کاغذ. شایرم هم اینجور میفروختن، زعفرونم هم اینجور میفروختن و جنس رو هم به مردم بیان میکرد. بیان میکردن این نوع زندگی منفعت کامل داره. بیان میکردن. من مشهد رفته بودم جنس بخرم که بردارم بیارم، 4-5 نفر تو مغازه بودن، مغازه دار منو شناخت، به من گفتش که بفرمین رو نیمکت تا نوبتتون بشه. گفتم چشم، من به عمرم نوبت کسی رو نگرفتم، اما حالا میفرمایین میشینم تا نوبتم بشه. گفتم من از خارجم که برای منبر میرم برمیگردم، میرم تو صف گذرنامه، هرچی افسره میگه بفرمین، میگم نه، نوبت من که شد منم میرسم خدمتون. نشسته بودم فروش او رو تماشا میکردم، یه پیرزنی وارد مغازه شد، گفت شیرخشت میخوام. اتفاقا روی میز مغازه یه شیشه پر شیرخشت بود، خیلی هم تمیز بود. به این پیرزنه گفتش که چه نوع شیرخشتی میخوای؟ گو هندی. گو این ایرانیه. گو خداحافظ. گو به سلامت. اما مادر دست خالی نرو، من یه رفیق دارم متدین شیرخشت هندی الان داره، این آدرسش، برو از اون بخر. مشتری بعد یکی از تجار تهران بود که خیلی آدم بزرگواری بود، خیلی یه آدم نمونه‌ای بود در دینداری، خدا هم خیلی بهش لطف کرده بود. این در هر جلسه خیری شرکت داشت، برای مسجد ها، برای درمونگا، برای مدرسه ها، برای جازیه خیلی کار کرد. این با این عطار رفیق بود، گفتش که 5-6 کیلو خاکشیر بده. عطار بهش گفت این خاکشیر رو نگاه کن خوبه؟ گفت خیلی خیلی خاکشیر خوبیه. گفت اما تو نمیشناسی، من میدونم این خاکشیر رو، این یه مقدار گرد قاتیشه، خالص خالص نی. اینو میبری تهرون باید 2-3 مرتبه بشورن که تمیز بشه، بدم از این گرد و خاک قاتیشه. با مغازشم 15 متر نبود، من نوبت من شد. گفتم فعلا من جنس نمیخوام، اینجور که تو داری جنس میفروشی چیزی برای زندگی در میاد؟ آخه میگین خاک داره، این شیرخش ایرانیه، نمیدونم این زنجبیل یه خود کهنه است. گاره در میاد. و من 7 دختر دارم یه پسر، با همین مغازه 7 دخترامو شوهر دادم، تمام دامادامم هم خوبن و متدعیه. با همین مغازه 20 بار مکه و عمره و کربلا رفتم. با همین مغازه. یه چیزی هم قدیمی ها میگفتن، از تو حرکت ولی حرکت درست، از خدا برکت. این برکت مغازه 200 متری نبود و 1000 جور جنس. خیلی این نوع مغازه ها ورشکست شدن، خراب شد زندگیشون، ولی پاکان در معرض خرابی نیستن، جاشون کوچیکه، زندگیشون بزرگه، چون پاکه. پاکی وصل به پروردگار. شما در قرآن زیاد میبینید سبح یسبح سبحانه، همه این لغات به این معناست که پروردگار از هر عیب و نقصی پاکه. اون بندگان خوبش مثل شماهان دنبال پاکی هن. بندگان خوبش یعنی دنبال اینن که درونشون پاک باشه، نیتشون پاک باشه، حرکاتشون پاک باشه، کسبشون پاک باشه. عجیبم زندگیشون برکت داره، عجیب. خیلی از اینجور آدم ها رو من تو شهرهای ایران که منبر میرفتم و میرم دیدم و میبینم، خیلی زندگی خوبی دارن، پر از امنیت، پر از آرامش. و این رو هم بدونید، کسانی که 30 سال، 40 سال، 50 سال کار حرام دارن، فعل حرام دارن، اخلاق بد دارن، به سن بالا که میرسن دوچار یک عذاب سخت درونی میشن که گاهی راه بازگشتم ندارن. یعنی اگه بخوانی 60 ساله این همه گناه و جبران بکنن، مثلا گناه مالی رو، برای گناهانی که بین انسان و خداست، مشروب خوری، زناست، اونا که خدا ما رو حفظ کرد هیچ کدوممون تا حالا دوچارش نشدیم، اون نوع گناهان کبیره بین خود و خدا، همین امشب با لحظه اول احیا بخشیده است. این کارش خیلی پیچیده و سنگین نیست. حالا یه پیرمردی امشب بره در خونه خدا، 30 تا زنا داشته، 20 سال مشروب خوری داشته، گناهان دیگه داشته، واقعا عشق میریزه، پشیمون، یقینا بخشیده میشه. اما یه کسی 70 سال جنس تقلبی به مردم فروخته، جنس مخلوط به مردم فروخته، کم فروشی کرده، ربا گرفته، حرامای دیگه خورده، خب این امشب با لحظه اول احیا چی کار میتونه بکنه؟ یه راهنمایی پیغمبر به این جور آدم داره، یه راهنمایی، و اون اینه: اگر رحمت و آمرزش حق رو میخوای، هر چه حق مالی ناحق پیشته برو پس صاحبانش بده، اگه مردن به ورثش بده، هیچ رای دیگه براش استشو وجود نداره. بله، برای این که نترسین و ناراحت نشین. این روایت ناب رو هم براتون عرض بکنم که یه مؤمنی، حالا هر مؤمنی، معاملاتی انجام میده، خرید و فروشی انجام میده، بدهکار میشه، قصد قطعی داره تا دینار آخر مال مردمو بده. جریانات قروقاتی میشه و یه مرتبه مشکلاتی پیش میاد نمیتونه بده. به طلبکارش هم میگه والله بالله قصد قطعی دارم پولتو بدم، به هم خورده اوزام، میدم و عاقبت موفق به پرداخت دین مردم نمیشه، از دنیا میره. ورثش هم از خودش فقیرتر، اونام نمیتونن دینو بدن. تکلیف این قیامت چیه؟ با این آیه و من یعمل مثقال ذره شرا، شرا یعنی اشتباه، کار بد، که اینم کارش کار بد نی، کار اشتباهی نی، دادگاه قیامت خیلی ریز نگره. حالا وارد قیامت شده، طلبکارش میاد بهش میگه 20 میلیون تومان به من بده کار بودی، میخواستی بدی ندادی، حالا من محتاجم، دین من پاک شد. به طلبکار میگه من که غیر یک کفن به هم ندادن بیام این طرف، هیچی ندارم بده. میگه من نمیدونم، بده دینم. ائمه ما میفرمان اینجا برای شما مردم مؤمن خداوند به طلبکار میگه با صدای خودش، پروردگار، کاری به ملائکه نداره. اینو من تو مهمترین کتابامون دیدم. به طلبکار میگه تو پروندت گناهی نیست که تو دنیا به توبه بر نخورده باشه، مونده تو پروندت، اومده اینجا، عرض میکنه هست. خداوند میفرماید بده کارتو ببخش، منم کل گناهانتو میبخشم. میگه حاضرم. حالا جالبه که تو روایت داره خدا به طلبکار میگه دست بدهکارتو بگیر، اینم جاده بهشت، دو تاییتون برین اونجا تا ابد خوش باشین. این لطف رو هم به ما کرده، یعنی به مردم مؤمن ها، به اونایی که قصد مال مردم خوری ندارن. من برگردم به اول منبر، امیرالمؤمنین میفرماید میخوام بگم فدات بشم یا علی، اما نمیگم، میگم فدای قنبرت بشم. من کیم فدای تو بشم؟ رحم الله امرأً عرف قدره. چقدر این روایت عالیه. این دعای امیرالمؤمنینه و دعای مستجابه. خدا رحمت کنه انسانی رو که جایگاه خودشو در این عالم بشناسه و جایگاه انسان جایگاه عبادت و عبودیته، یعنی جایگاه مطیع بودن نسبت به پروردگاره و عمل کردن به اوامر و نواهی حضرت حق. ولم یتعد توره، و از این جایگاه بیرون نزنه، چون بیرون بزنه تمام دشمنان در کمینن که بهش حمله کنن و زخم بزنن. یکی بیاد رذائل اخلاقی رو تحریک بکنه، یکی تشویقش بکنه به میلیاردی پول حرام، یکی تشویقش بکنه به کارهای ناپسند، یکی تشویقش بکنه به محرمات الهی. اما وقتی سر جایگاه خودش هست میگه من بندم، حرف هیچ که دیگرم گوش نمیدم، من یه مولا دارم، یه دون، این مولای منم فرستادگانی داره مثل انبیا و ائمه، اونام اومدن منو با او و با خواسته های او آشنا کنن، من همینجا میمونم، بیرون نمیرم از این حدود عبادت و عبودیت. البته بحث دنباله های خیلی زیبایی داره، یادداشتای خیلی مهمی من برداشتم، هم از آیات هم از روایات. متاسفانه شیعه به دهه آخر ماه رمضان خیلی اهمیت نمیده، معمولا دهه سوم مساجد و مجالس خیلی خلوت میشه و افت میکنه، اما رسول خدا تو این سه دهه فقط چشم امیدشون به این دهه آخر ماه رمضان. شما روایاتو ببینید بخونید یا گفتن براتون، روز بیستم ماه رمضان سحریشو که میخورد خودش به ایشگی هم نمیگفت، یه زیرانداز یه رو انداز ور میداشت میوورد مسجد، نیت اعتکاف میکرد. تو این دهه آخر 10 شبانه روز از مسجد بیرون نمیرفت. امام صادق یه سال نزدیک دهه آخر مریض شد، روز بیستم دستور دادن بستر منو بیارید تو مسجد، دواهام و غذاهام هم بیارید، من در شبانه روز دهه آخر رو میخوام پیش خدا باشم، تو خانه خدا باشم. ولی خب در کل ایران دهه آخر خیلی سرده، در حالی که زمان رسول خدا و ائمه طاهرین خیلی پرحرارت بود. حالا از فرد و به بعد ولو 30 نفر دور هم دیگه باشیم، من اون چه که یادداشت برداری درباره عظمت انسان کردم، اگه زنده بمونم تا آخر ماه رمضان میخونم اونا رو. امشب شب 2 نفره، یکی شب حضرت حق، لیلة القدر خیر من الف شهر، یکی هم تو روایات اصرار شده شب زیارتی ابی عبدالله. اللهم واسألك صلاة من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبتو. اللهم عظم سلطانو. والا مکانو و خفی مکرو و زهر امرو. و غلب قهرو و جرات قدرتو. لا يمكن الفرار.
واي 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 واي.
لا يمكن الفرار من حكومته. اللهم لا اجد لذنوبي غافرا. هیچکی رو ندارم منو بیامرزه. کسی رو ندارم منو ببخش غیر تو. ولال قبائهی ساتران ولال شین من عملی القبیه بالحسن مبدلن غیرن. لا اله الا ان مولا جان. مولا جان مولا جان. سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي. امشب از بهترین شب ما داریم بیرون میریم. دیگه کم کم باید با ماه رمضان وداع کنیم. از زمان آدم تا حالا وداع خیلی بوده، اما ودایی مثل ودای زینب کبرا نبود. بدن تو آغوشش، دشمن آماده بردن اهل بیت. واقعا قدرت دل کندن از ابی عبدالله رو نداره. آخرین حرفشو زن، من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم. حسین من چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو.
هم به تن ایران شما همه به فقه اهل بیت واردین میدونین کفن شهید لباسشه حالا همه لباسشو بردن فقط یه پیراهن کهنه مونده بود اونم کشیدن از بدن و برد کرب و بلا زینت آغوش نبی رو آوردم و غلطیده به خون دیدم و رفتم حسین جان کفنت کو به تن پیراهنت کو یاد آیدم آدم که بگفتی جیگرم سو من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوسم سر تو بالای نیزه زدن من دست رسید ندارم آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم حسین جان کفنت کن به تن پیرانت کن افتاد اگر دست علم داره تو از تا پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم هم بچه ها دیدن بدن و زمین گذاشت دوتا دستش و دو طرف شانه ابی عبدالله قرار داد خم شد لباش و روی گلوی بریده گذاشت
اونه چه گلویه
ای کم دردی و هم درمان من و ای که هم جانی و هم جانان من دردم از حد رفت درمانی شفای درد بی درمان من حسین جان
آقای من روز اول دین و دل دادم زکر تا چارم بر سرم پایان من شب جمعه مولای من منو خریدی نمیدونم پذیرفتی نمیدونم اما انقدر در خونت نفس میزنم و ناله میزنم تا بالاخره راهم بدی مولا جا مولای من مولای من عبد گناهکار دلش بیقراره دلش بیقراره دلش بیقراره بندت به غیر از تو که زیرا نداره که زیرا نه خجالت نه کش ماه من عزیزم عبد گناهکارت دلش بیقراره دلش بیقراره
اگه بیقراری بگو
عبد گناهکارت دلش بیقراره بندت به غیر از تو کسی رو خداوند بس که مهربونی تو آخ دلیل این عشقامو میدونی تو ذکرم شده سینجلی خدایا ببر به حق مرتضی علی خدایا ببر آخ ذکرم شده سینجلی خدایا ببر به حق زهرا و علی خدایا ببر یا یه جور دیگه نفس بزن به حق آقام حسین خدایا ببر آخ دل می سوزه به مولا آخ چه چه شبی بر امام مجتبی گذشت، آخ بدن و چه جوری قوز دادن. ابی عبدالله میرید، امام حسن بدن و قوز میده، چجوری شدن بمانه، بدن و بین کفن قرار دادن. آه همه عالم بمیره برات حسین، بدن بابا سر در بدن دار، بدن سالم اما نوکرات دیدن امام چهارم حسیر و از زیر بدن به آرامی عبور داد، اما بین نیزه ها داره میگرده. حسین جانم آخ بوریا بود بهانه بدنش جمع شود، هرچه نگاه کرد دیدن دنبال انگشت و انگشتر داره میگرده. آخ بمیرم برات حسین جانم، آخ همون جایی که دلارم بدن و یا از روی لباس میشناسن یا از روی علائم دیگه. گفت حسین جانم میخوام صورت تو ببوسم، سر در بدن ندار، حالا یه جایی رو بوسه میزنم جدم نبوسیده، بابام علی بوسه نزده، مادرم نبوسیده. شنیدین براتون گفتن خم شد لبا رو بران حلقوم بریده، حسین گفت داداش یه دغدغه برای من به وجود آمده. آقای من، آقای من، آقای من، دغدغم اینه که باید تو رو بذارم و برم. حسین، 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 به سمت گودالت دویدم من، دویدم من، دویدم من، شم جلو دار بود دیر رسیدم من، دیر رسیدم من، دیر رسیدم من. حسین، حسین جانم، حسین.
زغمت ذکر لب ماهی دریا شده آب، حسین جان زغمت ذکر لب ماهی دریا شده آب، لب بی آب کبیری چو لبت چاک نشد، و منم بهرم و ببرم شب جمعه شب زیارتی حرم ابی عبدالله ز قمت ذکر لب ماهی دریا شده آب تن بیاب کبیری چو لبت چاک نشد حسین جان حسین جان خون از غرب روی سینه تو تازه شده خون از غرب روی سینه تو تازه شده هرچه کردم که کنم پاک ولی پاک نشد دقیقاً فرموده حضرت آقا که فرمودن خم شدم بوسه بگیرم ز گلویت خم شدم بوسه بگیرم ز گلویت اما خاک بدنم خیلی دارم جزارت ها نمیخونم عذر میخوام از بزرگترم خم شدم بوسه بگیرم ز گلویت اما با 200 دیده نامحرم و ناپاک نشد من ویزم و بردم همه اونایی که امام حسین و یاد ما دادند و الان صورتاشون رو خاک بحر ببرن با 200 دیده نامحرم و ناپاک نشد تن اوریان شده را با چه بپوشانم من تن اوریان شده را با چه بپوشانم من هرچه گشتم به خدا جز خس و خاشاک نشد از اول منبر تا اونجایی که همه نشستن همه تون یک صدا بگید من بیت قبل و یه بار دیگه تکرار میکنم فکر کنم غافل گیرتون کردم همه تون بلدید و ملکه ذهنتونه تن اوریان شده را با چه بپوشانم من هرچه گشتم به خدا جز خس و خاشاک نشد بدن و بر دست بلند کرد فریاد زد مادر کجایی پسرت آب نخورد پدر خاک کجایی پسرت خاک نشد حسین
نیست بر لوح دلم جز الف قامت چه کنم حرف دگر نداد استادم السلام علیکم یا آل رسول الله نسألک و ندعوک بسمك الله من الله 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 الله